نیستن یه دفعه دارن اما عادت داریم اونها یه بکشیم به عقب جلو. بسم الله الرحمن الرحیم. خیلی خوشحالم که توی جمع شما عزیزان هستم. عزای دکتر اجازه میگیرم برای صحبت و من همیشه شرمنده میشم بعد استاد بزرگ بغلم باشه که بخوام صحبت کنم، ولی بالاخره میبخشم پوزش میخوام. عنوان هست نقد علم مدرن. یه خورده عنوان چیزه خیلی پرسوء تفاهمه، یعنی خیلی آدم اذیت میشه وقتی عنوان رو میبینه. من یه 10-15 روز پیش یه خانومی زنگ زده بود، اومده بود که یه وقت همین یه جلسه یه کارگاه مانندی شبیه اینو بگیر از من. شناختنش وقتی باعث شدیم از اون آدم های قدیمی که مثلا ما 10 سال پیش میرفتم سخن رو نیستم فلسفه رو میکردم جز اونا. خیلی اسمم که بیا همینا رو بگو. گفتم که ببین من یه 10-15 سال همش مرتب اومدم، ولی یه بخشی از این بخشای وزارت علوم بود که در مورد همین علم بومی و نمیدونم اینجور چیزا کار میکنم، ولی خب میدونم شما با یه رویکرد خاص میبینین، میخواین قرار چیزی از توش در بیاد. یعنی من بیام یه چیزایی رو بگم، یه چیزایی مثلا به هم بریزه، بعد شما یه چیزای دیگه خودتون رو بزنین جاش. من از اون خیلی عذرخواهی کردم. حالا بنیاد نخبگان تار نشدم همچین کاری میکنم. من خود با رغبت زیادی اومدم برای این جلسه. نقد علم مدرن قرار نیست بگیم علم بده خو. قرار هم نیست که بگیم نه قرار بگیم بده، نه قرار بگیم خوبه. مثلا کار به اینا نداریم. فهم میخوام بگم که علم چیه؟ این چیزی که بهش میگیم. من روی ساینس هم کار کردم. یعنی اصلا علوم اجتماعی انسانی هایی که موینزای بیشتر من اینا رو بلده، ولی مال من اونی که بلد هستم به علوم طبیعی فیزیک. ساینس که منظور ما توی فلسفه هم فیزیک و شیمی و بیولوژی، حتی ریاضی جز ساینس قرار نمیگه، الگوش فرق میکنه، جدا از اون بررسی میشه، حتی پزشکی هم قرار نمیگه توی این حوزه. بیشتر رو همه علوم طبیعی. حالا میکنم که جمع نمیدم، حالا تکی به جمع چیه علوم انسانی یا علوم طبیعی، ولی خیلی از حرفایی که تو فلسفه در مورد علوم طبیعی زده میشه بعدم سرویس میکنه تو فلسفه علوم اجتماعی و علوم انسانی. بنابراین این به درد میخوره. یعنی خیلی از این مباحث رو شما حد کتاب فلسفه علوم اجتماعی بردارین، اسم پوپر و کهن اینا رو همه رو میبینین تو اون کتاب ها. بنابراین تو اون زمین ها استفاده میشه. حالا سوالایی که شد من یه جور دیگه میخواستم شروع کنم، ولی حالا مطابق سوالی که انجام شد با یه ترند دیگه ای شروع میکنم. یه تذکری بدم بحثا رو قاطی نکنیم با بحثایی که قرار در مورد علم، بحثایی که در مورد علم توی کل کشور میشه. من همش باید این تذکر رو بدم که این بحثا به طور یه خورده خامتر یه بحث فلسفی میخواییم بکنیم با سیاست گذاری ها، سخنرانی مقامات مختلف توی کشور. خیلی با اونها ترکیب نکنیم این بحثا رو، چون ممکن مرتب مشکل به وجود بیاد. من همیشه این مثال میدم، میگم من به عنوان مثلا پدر یه خانواده حالا اینا رو بحث میکنم، ولی هیچ وقت بچه‌هام تو بهترین مدارس تهران میذارم درس بخونم، نمیگم که فیزیک نخونن، مرتب میذارم سرشون بعد اول ریاضی بخونی، ربطی نداره. حالا یه کشور هم کسی که اداره میکنه اداره کردنش یه چیزه، ولی این بحثا ما توی محیط دیگه داریم انجام میدیم. بنابراین اینکه این بحثا قرار تدریس کنه توی اداره کردن کشور، اینو خود منم جوابی براش ندارم. حالا نمیگم قاعد نیستم، جوابی براش ندارم. حالا ممکنه این بحثا انقدر انجام بشه به مرور ده سال بعد یه تأثیراتی هم بذاره روی مدیریت کشور، حوزه یا هر چیز دیگه. پس این دو تا اصلا جدا کنی، نقل قول هم دوست کنی اگه احیانا چیزی پیدا شد، نقل قول از آدمای مهم حوزه دینی رو برای من نکنی، من جوابی براش ندارم. من میخوام در این حوزه اونایی هم که علم مدرن رو نقد میکنن، این واژه خیلی واژه بدیه، نقد میکنن. حتی اونایی که من روشون کار کردم، یکی تامس کون هست که خوش فیزیکدانه، فیزیکدان فکر کنم برکلی یا پرینستون بعد باشه، از این تاپ 10 هست، دانشگاه تاپ 10. یکی هم فایرابن که فایرابن هم فیزیک خونده. بنابراین اینا خودشون کار آکادمی که علوم طبیعی انجام دادن، اینطوری نیست که خودشون مثلا یه گوشه ای چون نمیتونستن ریاضی فیزیک بخونن این حرف بازن. نه، اینا مثلا کهن رو توی زندگیش داریم که استاداش میگفتن اگر این بعد از دکترا میمون تو فیزیک، آدمی بود در حد این که جایزه نوبل بتونه بعد از مثلا یه 10-15 سال کار ببره. این از این تذکرات. حالا من شروع کنم از بحث. ببینیم یه خود عقب‌تر میبرم بحث رو از خود علم مدرن که ببینیم چه نیازی هست که ما میخواییم علم رو بررسی کنیم توی این کشور، چه نیازی به این کار هست. ما هممون فکر کنیم مواجهه رو داشتیم، کشورمون هم این مواجهه داشتیم بین علم و دین. یه مشکلی همیشه بین علم و دین که مغز ما همیشه همینطوری گول میخوره. به فرض وقتی میخواییم بخونیم، حالا بازم دبیرستان اینا بازم بهتره، تو دانشگاه بیشتر این ایام میشه. مثلا شما بیولوژی میخونین، نظری داروین، خب نظری داروین اون حالت تدریجی قایت مدار نیست. این نظری داروین ویژگی مهمش اینه که به قایتی نمیرسه. شما هر مرحله نسبت به مرحله قبل بررسی میکنید، قرار نیست که خلقت قایتی داشته باشه. خب اینو میخونیم، بعد اون آموزهای دینی میگه که انسان قایت مداره، خلقت قایت مداره. با بند بازی درستش میکنیم ما این مشکل رو، یعنی میریم یه آیه پیدا میکنیم از قرآن، بعد اون تدریجی رو تو اون آیه یه جور باشه انقدر ور میریم ور میریم یه تدریجی از توش در بیاریم. ببین اینا همه وقوفه بعد از وقوعه، یعنی تو سیستم جامعه دینی بعید به نظر میرسه نظر یارگون در بیاد. یعنی کسی که مرتب داره قرآن میخواه، نگاه دینی نشانه یا آیه به عالم داره، بعید میرسه این حالت رو بتونه توش در بیاره. حالا در اومده ما اینا یه جوری میگیم تبیینش میکنیم، میریم فیزیک کوانتوم میخونیم، بعد میبینیم علیت حالا حداقل به معنای موجبیت داره مورد مناقشه قرار میده، بعد کلی براهین فلسفی ما داریم که بر اساس این علیت بنا شده، همه اونا به هم میریزه دوباره. خب حالا فلسفه اینا رو اصلا ولش کنیم، همیشه این مشکل هست. توی تاریخ ایران هم که شما نگاه میکنی این مواجهه رو مرتب میبینی. ما یه زمانی، حالا میشه گفت 100 سال 200 سال، یه زمانی این علم جدید غربی این وارد شده، این علم جدید با اونی که میگیم جابر بن حیان انجام دادن فرق میکنه ها. ببینید حالا من یه تذکر دیگه هم بدم، شما میگین که ما فیزیکدان داشتیم، کی؟ ابن هیثم اپتیک کار میکرده. ما شیمیدان داشتیم، جابر بن حیان. بعد اینا رو خطی کنار هم میبینیم، خطی نبینیم، حالت دیگه هم میشه متصور شد. دوتا منحنی در نظر بگیم، یک منحنی سینوسی یه خط راست، اینا هم دیگر قطع کردن، شما دقیقا نقاط اشتراک رو داریم میبینیم، ولی این دوتا منحنی مختلفن، یکیش ضریب زاویهش ثابته، اون یکی ماکسیموم مینیموم داره، هر نقطه میشه برای شیب تعیین کرد، درست شد؟ بنابراین این حالت رو چرا تصور نمی کنیم؟ اینا دو رویکرد مختلف به عالم بودن، یکشون قرن 16 و 17 تو اروپا به وجود میاد تو غرب، یکشون هم که ما داریم تو دوره اسلامی مرتب از این داشت مده، نقاط اشتراک دارن، ولی اینا دو تا رویکرد مختلف به عالم هست. اینطوری هم میشه دید، حالا الان دادم برهان نمیکنم سریم، ولی اینطوری هم میشه دید عالم. خب این دو تا که وارده که این که وارده کشور ما شده ساینس، ما معمولا چند واکنش داشتیم. یه عده کامل دین و به کلی گذاشتن کنار، همین الان هم این واکنش ها رو دارید، میگن ساینس همه چیز رو جواب میده، اونایی هم که جواب نمیده در آینده جواب خواهد داشت. خب خیلی مشکلی هم نیست. یه عده میان ساینس رو میذارن کنار، علم جدید رو گذاشتن کنار. توی زمان مشروطه اینو خیلی خوب داریم، مثلا یکی از آدمایی که علم و تکنولوژی جدید میذاره کنار، میرزا صادق مشتهد تبریزی، به شدت نقد میکنه غرب این باید. دو تا رساله مشروطیت داره، اینا چاپ نشده توی ایران، فکر کنم یه دو سه سال پیش توی کتاب اینا چاپ شد، فوق العاده جالبه وقتی که در مورد اینا میگه. این کار انجام میدم. بعضی از رویکردهایی که توی حوزه هست مثل فرهنگستان علوم اسلامی قم، آقای میر باقری اینا، اونا هم همین روی کرده دارن، میگن که ما کل اینو قبول نداریم، میخوام یه علم جدید بسازیم با یه روی کرده جدید، حالا موفق غیر موفق شو کاری ندارم. این واکنش هم وجود داره. یه دم اومدن بین دوتا تعامل به وجود آوردن، مدارس اسلامی تهران که مدارس بسیار خوبی هستن، من خودم بچه‌هامو توی این مدارس میذارم، مدارس بسیار خوبی هست، کاملا این رویکرد میانه رو دارن. ما میخواییم یه سری آدم هایی تربیت کنیم، مهندس باشن، نمازخون باشن، پزشک باشن، نمازخون. ببین آمال اینه که وقتی طرف وارد مسجد بشه بگن که این آقا دکترای فیزیک از برکلی داره ها. ببین آمال اینه، یعنی این آدم ساینسش رو کار کنه، مهندسش رو انجام بده، ولی دیندار باشه این بر. اینم یه واکنش بود. همه این واکنش ها بدین که نه، یه عامل مشتقی چیز مشترک وجوده تو همه اینا. ساینس رو نمیشه اصلا با ساینس کسی کار نداره، یعنی کسی از ساینس سوال نمیپرسه چی. این گویا خیلی متقن محکم اینجا بایستاده، شما چیزای دیگر رو باش باید بخورونی یا میذاری کنار، یه جوری عوضش کن، تغییره. ببین کارهایی که مهندس بازرگان جنبه سیاسیشون از این جنبه کاری مثل آنتروپولوژی اینا که با آخرت جفت و جور میکنه، دقیقا همینه. اینا رو بیاریم یه جوری بخورونیم به این چیزای ساینس. خب حالا ما بگیم بعد علم دینی و اینا هم تو همین وادیه ها، یعنی تمام این بحثای علم دینی تو همین وادیه. تصور اینه، علم یه درخت توی نیویورک و نمیدونم لندن و اینا رشد کرده. خب ما میتونیم این درخت رو بگیریم بالا و اینو بته کنیم، ولی چون مثلا نیویورک یه شهریه که خانماش بعد حجابن دیسکو داره، مشروب فروشی داره، هزار تا کفر و زهر ماده، این میواش بد در میاد، ما اینو میگیریم بالا میته کنیم، مثل دم عید میشه از اون حلبیات درخت رو میگیرم میته کنم دوباره میزنم، بعد میاریم توی ایران چون مسجد داره خانماش با حجابن نماز خونن، اینا میوای خوب میده. این کاملا اون نگاه به علم و تکنولوژی بومی همینه. من یه دو سال پیش رفتم گفتم همین کتابا رو برم جمع کنم، این کلمه دینی میسن بشین نقد کنیم، یعنی اصلا به نقد دیگه در نمیاد اینا. هیچ کس نرفته ببینه که خود ساینس یعنی چی. یعنی این ببین این یه جور به قول دیفینیشن یه فرم آف لایفه، یه شکل زندگی توی فیزیکدان، شیمیدان، منجم، این یعنی چی، اینا چی کار دارن اونجا میکنن. منظور من نقد، اگر این واژه صد کنه برای سخنرانی من، نقد علم مده، منظور من همینه. ببینیم علم چیه. بهتر از ما خود غربی‌ها این کار رو انجام دادن. حالا اون غربی‌ها نه علم دینی اینا میدونن، با اینا کاری نداشتن، به خاطر مناقشات اجتماعی شدیدی که رخ داد و کلی عوامل داره که آدمایی توی قرن 20 بعد از پوزیتیویستا که نیمه اول بودن، تقریبا از نیمه‌های قرن به بعد اومدن روی این کار کردن که این ساینس چی هستش. و جالب اینه آدمایی که روی این کار میکنن خودشون دانشمندن، لازمش هم همینه. خیلی خیلی کتابای علم دینی که من نگاه میکنم میبینم که این آدم ها که خاصن نه ریاضی خونده، نه فیزیک خونده، نه شیمی خونده، این چی میگه اینجا خاصن تو این کتاب؟ یه بار مسئله ریاضی نشسته حل کنه، یه بار مسئله فیزیک، تا حالا رفته تو آزمایشگاه شیمی یا تو آزمایشگاه فیزیک این میله رو داغ کنه، بعد با اون دستگاه این خطا رو اندازه بگیره، بعد یه جزوه بهش میدم و این کارا رو میکنم، یه جزوه دانشگاه دارم میداد برای اون خطای اون دلتا الی که به وجود میاد، کلی ما اینجا فرمو بالا پایین میکنم که اون دلتا الی ببینیم چقدر میشه. اگه یه بار این کار رو بکنه به این راحتی این دوتا رو نمیاد، یعنی به این راحتی این کتاب رو نمیگیسه. حتی وقتی نظریه های فلسفه علم تو کتاب رو میارن، خام بودنش رو شما میبینی، کپی پیست نظریه های فلسفه علم تو کتاب رو برداشته کنارم چیده، نصفه اول کتاب، نصفه دوم کتاب نظریه دینی رو میذاره، توی سومی با سنجاق قلفی داره به زور اینا رو به هم میچسبونه. حالا من یه سوال دارم، این استحکام اتقان علم، علم طبیعی رو بگیریم، علم اجتماعی انسانی خیلی پیچیده میشه، به چیشه؟ شما بگیم من ببینم، من بازخواهشه من ادامه بدم. چرا میگیم فیزیک که آخه دیگه فیزیک معلومه که اف مساوی با ام ای یا قانون اول و دوم سوم و همچین نسبیت کن، این اتقانش رو چی بنا شده؟ شما گفتین تجربه. تجربه یعنی چی؟
یک کاری رو انجام بدیم و فرض این باشه که این اتقان رو افتاده آینده هم رو خواهد
تکرار بشه. خب نظری داروین که تکرار نمیشه، به این نظر داروین و فکر نمی کنم شما از توی بیولوژی بتونی حذف کنی، چون اصلا کلی از این چیزایی که تو بیولوژی میگه روی این نظر داروین بنا میشه. این نظریه اگر تکرار پذیری باشه، این تکرار نمیشه، یک بار اومده و ما هیچ ما مراحلش رو نمیدونیم چیه. نظریه بیگ بنگ کیهان شناسی اصلا تکرار نداره که، ولی اینا جزء ساینسه. مگه اینکه اینا رو از ساینس حذفش کنیم، بعید میدونم کسی حذف کنه. چی؟ به چیزی که یقین داریم، یکی از اونایی که یقین داریم بگیم، یکی از چیزایی که نگران داریم، یه لحظه، یکی از چیزایی که یقین داریم،
نه مهندسی نگیم، توی فیزیک بگیم، توی شیمی بگیم، توی نجوم بگیم، ریاضی هم فعلا الان نیاریم. ریاضی من میتونم جدا الان بحث کنم، یه لحظه ببخشید. توی فیزیک یه چیزی بگیم که خیلی سفت و محکمه که ردخور نداره، هر جای عالم جوره هر کسی بذاریم مثلا هیچی، از ازل تا ابد مثلا مشکلی نیستش. یه مثال بزنیم براش یه لحظه.
با توجه به اینکه آخرین سوالی فکر می‌کنم تو بحث قبلی مثلا مطرح کردم خیلی به بحث الان مربوط میشه، می‌خواستم روی ریاضی هم بگم. من حالا خیلی راجع به فیزیک و شیمی، حالا راجع به روی ریاضی هم نمی‌خوام مثلا نظر بدم.
خب یه لحظه اجازه بدین، چون ریاضی فرق میکنه. یه لحظه اینو همینجا بگیم، من میخوام فعلا این تجربه رو تکلیفش رو روشن کنیم، از همینجا شروع کنم. من سوالتون جواب میدم، ولی اجازه بدین فعلا تو این تجربه یه مورد از قوانین فیزیک، شیمی، شیمی، حالا اینه که من خودم بلدم، نجوم، اینا رو بگیم که اصلا دیگه ردخور نداره، یقینیه، چون داده طبیعی.
بله.
آخه قانون دوم مثلا شما در نظر بگیم، یه تعریف کاملا دوریه. F رو بر اساس M و A ما تعریف میکنیم، M رو که میخواییم تعریف کنیم دوباره بر اساس F و A تعریف میکنیم. خب خب اینا رو برایش نظریه اپتیک داریم دیگه، درسته؟ خب نظریه اپتیک های مختلف هم داریم در موردش. وقتی که در مورد نظریه حرف میزنیم، ببین این نظریه همواره این احتمال رو داره که تغییر کنه. ما تو کل تاریخ علم اگه یه مروری بکنیم، نظریه‌ای بودن که بسیار بدیهی به نظر می‌رسیدن، ولی کاملا عوض شد. یعنی اصلا ما گذاشتیم کنار. شما اینو دقت کنین، ما صبح بلند میشیم از خواب، الان که همه جا آپارتمانه، اون موقع که آپارتمان نبود بالا پشتو میشد راحت خورشید رو دید که داره طلوع میکنه، خورشید میاد بیرون راحت اصلا حرکت میکنه از پشت کوه ها میاد بیرون، ظهر میبینیم وسط آسمون، غروب هم احتمالاً بارها هممون نشستیم نگاه کردیم، خورشید با سرعت بسیار داره غروب میکنه. ببین این خیلی واضحه که خورشید داره دور زمین میچرخه، هیچ کس تو ذهنش نمیاد که خورشید تو دور زمین میچرخه. این است که 2000 سال اتفاقاً ارسطویی ها خیلی درست فکر میکنن، کاملا تجربی بود، چون میدیدن خورشید داره میچرخه. آخه ما کجا ما دیدیم زمین میچرخه؟ شما تا حالا احساس کردین زمین بلغزه؟ بعد شما رفتیم بیرون منظومه شمسی وایستدیم ببینید زمین داره میچرخه؟ نکردیم که، هیچ کدوم آزمایش نشده. زمان گالیله که هیچ کدوم نشده. حالا الان میگیم ماهواره است و موشک و میریم حالا یه ذره دورتر وای میسینه، گالیله که اصلا اینا رو نداشت که، هیچ کدوم. یه سه استدلال بود براش فقط. استدلالام یه لحظه، استدلالام با مناقشه بود. خب اینو که نداریم. ببینیم به گالیله میگفتن که این سنگ رو رها میکنی، خب مگه زمین نمیچرخه؟ و سنگ بیفته، ما رفتیم جلو، سنگ پشتمون افتاده، جواب خاصی نمیشه دادا. گالیله حرکت نسبی رو وقتی میخواست جواب بده، تلویحا حرکت نسبی رو میابرد، ولی ببینیم ما تو سیستم ارسطویی حرکت نسبی نداریم، حرکت کاملا مطلقه. اصلا بی خود نبود که، هیچ کدوم از این علمای ارسطویی اون زمان نمیپذیرفتن، چون ببینید حرکت نظر ارسطویی کاملا مطلقه، مطلق یعنی وقتی این چیز حرکت میکنه در همه عالم داره حرکت میکنه. تو سیستم گالیله اینطوری نیستش، این حرکت میکنه نسبت به من، نسبت به یک کسی دیگه که با اون سیستم همشه حرکت ممکن نکنه اصلا، اگه سرعت حالا ثابت بگیریم. خب ببینید خیلی جوابی نداره. فایرمنتون اگنس متد فکر کنم نزدیک 80% اون کتاب فقط همین بحث گالیله است، داره گالیله رو توضیح میده که استدلال گالیله رو چی قرار داشت. یه جایی چیز میکنه، فایرا میگه پروپاگاندا میکنه قشنگ، یعنی اون آرتور کوسلر هم توی اون کتابش نشون میداد با نامایی که آورده بود که این یه جایی سفسطه انجام میده، خطابی بحث میکنه، یه جوری اینو سرهم میکنه. یا نمونه دیگه مثلا تو همون کتاب دوباره یه برهان دیگه گالیله رو میاره در مورد ماه، میگه گالیله، حتما عکس معروف رو دیدین دیگه، یه تلسکوپ گالیله وایستاده، این کشیش ها هم حالا این بغلش بایستن هی به اینا اصرار داره میکنن که نگاه کنی از تو این ببینید تو ماه چه خبره، اینا هم نگاه نمیکنن با اکراه هن. ما میگیم که اینا ابله بودن، نفهم بودن. خب نگاه میکنی معلومه که ببین شما نگاه کنی آدم های اون دوره جهان، یک جهان یه مرکزی داره کره زمین، خب آسمون کره بلورینیه که ستاره ها بهش چسبیدن، اونی که ما از روز زمین میبینیم غیر از این هم نیست. چون کنار دریا این ویلاها اگه اجازه بدن برین جلوتر، خب باستین نگاه کنی یه لحظه آسمون نگاه کنی یه کاسه است، یه گنبد مثل گنبد دانشگاه تهران که مثل یه کاسه نیم دایره است، خب یه کاسه است گذاشتن رو سر آبی، اینم دریا افقشه. بعد شما تو شب، تو شب چی میبینید؟ ستاره ها که میبینید اینا گویهای پر از هیدروژن میبینید دارن واکنش هست، ما که اینا رو نمیبینیم، که یه سه نقطه روشن تو آسمون. اینا معمولا همشون خودتونم اگه چک کنیم میبینید همشون یه نیم دایره دارن میزنن دو دور کره زمین، غیر از سیاره ها. مشکل تمام ارسطویی هم سر سیارات بود که اینا حرکتایی رفت و برگشتن که اینو نمیتونستن تبیین کنن. خب همینه دیگه، این دنیایی بود که اونا زندگی میکردن، یه دنیای بسته، یه کره بلورین، اینا هم ستاره چسبن نقاط روشن. خب حالا به این آدم ها، بعد آها تمام اینایی که چسبیدن به این کره ستارگان از جنس ما نیستن. دنیا دو تا در واقع عالم داریم، یه عالم تحت القمر زیر ما که ما این کون و فساد و از بین رفتن و اینا هستش، عالم بیرونه اینا اصلا جنس ماها نیستن، توشون تغییر وجود نداره، کون و فساد وجود نداره. بعد گالیله تلسکوپ گذاشته میگه نگاه کن از جنس زمینه، میگه مثل چی میمونه برای آدم اون موقع؟ مثل این که بگی که میکروسکوپ رو نگاه کن توش رو یه جنه داره تکون میخوره توی لام. ببین اصلا اگه همچین چیزی به شما بگن میمونی، میگه آخه اصلا اینا قاب اصلا از یه جنس نیستن، که برای اونا همین بود عالمی که بیرون کره ستارگان رو، اون ستاره اون اصلا جنس ما نیستن که من بخوام با یه ابزار اونا تلسکوپ کالیله درست نکنه، که قبلا تلسکوپ بود توی جنگا توی دریانوردی استفاده میکردن، ولی هیچ کس به سمت آسمون نمیگیره چون آسمون از جنس خودمون نمیدونستن که بگیرم ببینم. بعد گالیله میگفت نگاه کنیم، یه مشکل این بود. مشکل دوم این بودش که به گالیله میگفتن چون این عدسی ها رو با دست درست میکردن، یه مثل الان که نبود کارخونه باشه اینا سیغل های چی، عدسی با دست و همین عدسی معمولی هم همین مشکل رو دارن، شما کلی پراش رنگین کمانی دورش میبینین دیگه، عدسی هایی که با دست خیلی بیشتره، یعنی هر چیزی شما میبینین که تیپ نوری همون دورش حاله رو میبینین. خب اینا میگفتن ما با همین تلسکوپ وقتی که تو دریا نگاه میکنیم به کشتی کلی اعوجاج میبینیم، یعنی ما کشتی رو قشنگ صاف و مستقیم که نمیبینیم، فقط کشتی رو قبلا دیدیم تو ساحل، تو دریا که از دور تو این اعوجاج نگاه میکنیم این همون کشتی است داره به ما نزدیک میشه. به گالیله میگن آخه مگه تو اونجا بودی از پشت این اعوجاج های رنگین کمانی و کج و کوله ها چجوری میگی اونی که اونجا همون کوهیه که از جنس زمینه؟ ببین یعنی اصلا استدلال های ارسطویی ها بیراه نبود اصلا، همین الانش اگر ما هم الان جای اونا بودیم همینا رو بزرد آقا گالیله میگم گفت این اصطلاح کجا میاری؟ گالیله اینجا میگفت به تلسکوپ و تجربه نگاه کنیم، اونجا که در مورد حرکت زمین بود اونا میگفتن تجربه تکونی نمیخوره زمین، میگفت نه به استدلالام گوش بدیم، استدلالایی که من میکنم گوش بدیم. ببین کاملا دوگانه، اینجا میخواست اینو بر کرسی بشونه، اونجا اونو. این مشکل تجربه، ببین تجربه تفاسیر مختلف، شما این الان من اینجا یه دونه آکواریوم بذارم، اینه که فیزیک خوندن حتما این آزمایش رو میدونن دیگه، یه دونه مقوا میذارم روش الکل میذارم، یه اتوه داغ میذارم رو اون مقوای الکلی، بخار الکل اون تو پر میشه، چراغ رو خاموش میکنم، یه چراغ کوچیک پشت این آکواریوم روشن میکنیم، بعد شما از اون ور نشستی نگاش میکنی، هی نگاه میکنی، میگم نگاش کنی، میگه چیزی نیست که بخار همینطور بالا پایین میره، اما یه آدمی که فیزیک خونده، مثلا فوقی چیزی خونده، بیاد کلی چیز از این براتون میگه. میگه که ببین همین الان یه چیزی وارد میشه، چرخید رفت. هی نگاه میکنم این چی وارد شد. هی میگه دو سه بار بعد میگه آره بعضی وقت یه چیزی تون میاد و میگیره. بعد اگه شما بازم تشخیص ندیم، میگه که وایسا من یه عکس میگیرم، یه دوربین میاد عکس نشون میده. شما میبینید بعضی وقت یه چیزی وارد شده، اینطوری مارپیچی داره میچرخه. بعد به شما میگه ببین این الکترونه. بعد میگه که بعد از کجا این الکترون اومده؟ اشعه کیهانی اینا دارن میریزن روی زمین و بعد اومدن و بعد دوباره یکی دیگه عکس میگیره اینوری داره میچرخه، میگه این ضد ماده، ضد الکترون از این ور داره میچرخه. همش نظریه است. ببین پر از نظریه. اگه شما نظریاتو بلد نباشین اینا رو میبینین؟ اصلا نمیبینین. ببین توی پزشکی مثلا یه مثال پزشکی هم بزنم. ببین میگیم علم از تجربه آغاز شده. توی شیمی اول دبیرستان همین نظام بود. شیمی ما یه شمع بود، من یادمه. یه شمع بود، دو صفحه در موردش توصیف نوشته. توصیف دانشمند از یک شمع. من کامل یادمه. ته کتاب شیمی دو صفحه توضیح داده بود. یه دانشمند واقعی وقتی شمع رو نگاه می‌کنه این مشاهدات می‌کنه. تو شیمی این نظام جدید که دیدم که چوب کبریت رو نوشته، کلی چیزای دیگه نوشته. ببین همه اینا رو وقتی میذاریم بعد ما میگیم که علم از تجربه آغاز میشه. اگر میخواین علم به دست بیارین اول ببین خوب نگاه کنین. یه آدمو به شما میدن با یه دستگاه رادیولوژی، بعد میگن که علم، ما میگیم که آقا ببین علم از تجربه، بیا بشین آزمایش کن ببین تو این آدم چه خبره، چی کار میتونه بکنه. شما یه عکس رادیولوژی، اینا که سینوزیت دارن، حالا من چون مبتلا بودم یه زمانی اینو خوب تجربه دارم، خب شما رو میخوان رو اون دستگاهه این کله رو که اینطور دمر میذارن عکسو میگیره. خب این عکسو میگین دستتون. حالا ببین یه تجربه است دیگه، این که داریم یه آزمایش میکنیم، بعد میگیم که نگاه کن میفهمی الان چه خبره. خب این هیچی نمیشه فهمید. بعد یه دکتر باشه بعد به شما نشون میده. ببین عکسو خام بگیر به آدما نشون بده، حتی اینکه اینا چشمن، اینا استخونن و اینا رو باید بگی. یعنی طرف باید بدونه رادیو اکتیو از توی استخونا نمیگذره، اینا سفید افتادن، اون یکی ها مشکی افتادن. خب بعدش اون طرف باید ببین اینا رو باید دانشگاه پزشکی نظریه ها رو خونده باشه، یه خودش فیزیکیه یه خودش پزشکیه. بعد این اینایی که سینوسایی که اینجا هستن یه سری منفس ها اینجا دارن، اینا بسته شده توی این مریض خاص، سردردهای شدید داره. حالا بازم این خوبه دکتر عمومی اینا رو میفهمه. MRI حتما اینو تجربه کردین. دکترایی که خیلی اون زمانی که اومده بود خیلی از دکترها نمیتونستن MRI انجام بدن. همین الان هم معمولا خیلی متخصصا میگن نظر کارشناسان هم باشه حتما، یعنی که نباشه که فقط عکسو برداری بیای، چون میدانهای مغناطیسی هستش، حتما باید دورش رو طرف دیده باشه که اینا چه عکسایی. میدان مغناطیسی این چی؟ یه نظریه ماتس به نظریات فیزیک. بعد اینا یه زمانی نبودن بعد اومدن، بعد اینا همین الانشون کلی مناقشه در موردشون وجود داره توی جاهای بنیادیش. همه نظریه توی شیمی اول دبیرستان قوطی کبریت که تو اون صفحات اول داره روش علمی رو میگه، قوطی کبریت رو مثال میزنه، میگه یه دانشمند یه مشاهده خالص، همیشه میگه مشاهده خالص، مشاهده بی غرض بی طرف. یه مشاهده خالص از قوطی کبریت یعنی چی؟ میگه اینکه قوطی کبریت یه مکعب مستطیله، یه سری توش چوب داره، اینا آتیش میگیرن. قوطی کبریت رو ببر تو قبیله نوئر توی سودان، ببر یکی از اون قبایلی که توی آمازون هستن، قوطی کبریت رو بذار جلوش، اونم آدم دیگه. مگه اینکه بگیم که اون آدم نیست؟ توی فلسفه ریاضی درس میدم توی دانشگاه شریف دو سال پیش سه سال پیش بود داشتیم در مورد اعداد بحث میکنیم، فرگی اینو میگه اونو میگه اینو میگه. بعد من یه مثال آنتروپولوژیکی اینطوری زدم، اگه یکی از این قبایل که اینطوری عددا رو میفهمن. بعد یکی از بچه‌ها خیلی حرف جالبی گفت، گفت اصلا ما اونا رو آدم نمیدونیم که، قیافشون شبیه آدم. گفتم من موافقم، اگه اینو بگی باید موافقم. میگم این آقا معتقد که اینا فقط قیافشون آدم، آدما ماهاییم، یعنی ماهایی که غربیا هستن و ماهاییم برای دنیا، اینا نه، اینا جزء انسان هزاره. اینو میشه گفت، ولی اگه اونا رو آدم بدونیم اعضایی که تو قبیله نوئر هستن، آدمایی که توی قبیله مثلا فلان قبیله تو آمازون هستن، قوطی کبیره میذاری جلوش، چه توصیفی ازش میکنه؟ از این میتونه ساینس در بیاره؟ مکعب مستطیل رو میتونه بگه مکعب مستطیل؟ مکعب مستطیل مال هندسه هست، یونانی ها گفتن، حجم و ایناش هم مال اونا، به تمدنه مثل بابل و اینا، اونا اصلا نمیتونن. فکر میدونی چقدر احتمال داره وقتی چوب کبریت ها میگیره دستش بفهمه این قرمزه با اون چوبه دوتا چیز هست؟ ما خیلی چوبا رو تو طبیعت میبینیم، درخت ها رو که حد گوشش یه رنگه، این احساس شاید احساس نه، اینم از همون جنسه. چقدر احتمال داره اینو بگیره با یه زاویه خاص بکشه اون قسمتی که استکاک داره این آتیش بگیره؟ ببین همه اینها مبتنی بر نظریه‌ای که ما یاد گرفتیم. این نظریه هم لزوم نداره فقط مدرسه نیست، از لحظه که به دنیا میاییم ما همه این نظریه، چون تو جامعه به دنیا میاییم، ببین ما تو یه جامعه به دنیا میاییم، تو اون جامعه همه این نظریه تلویحی تو رفتار اول پدر مادر و دوستان آشنایان در مرحله بعد مدرسه دانشگاه همه اینا رو داریم یاد میگیریم. بعضیش رو تلویحی یاد میگیریم، بعضیش رو توی نظریه دانشگاه تو کتابای درسیمون داریم یاد میگیریم. ببین اینا همه نظریه است، اونی که شما میگین تجربه همه مطمئن در نظریه است، تجربه خالص. من تو کتاب همون علم عقلانیت گفتم اون دندون درده رو آوردم، مثالی که فایرابن میزنه ویتکنشتاین در واقع این مثال رو داره در مورد دندون درد. حالا خواستیم به اون مراجعه کنیم که حتی دندون دردم این که میگیم من دندونم درد میکنه اینم همینطوری، ما سنس دیتاهای خالص نداریم اصلا، همه اینا مبتنی بر اون تجربه پیشین ما. نظریه هم لازم نیست آموخته بشه فقط تو مدرسه، همین زندگی روزمره. همه اون نظریات رو یاد دادن دیگه بهمون. ببین ما انقدر با نظریه نیوتن عجینیم فرقم نمیکنه، چه مدرسه رفتیم چه بقال سرکوشی که اصلا مثلا شاید 5 کلاس سواده، اونم میگه بس، اونم میگه زمین میکشه، ول میکنه زمین میکشه به سمت خود سنگ رو. ببین اینا رو ما تو نظریه نیوتن دیدیم زندگی اصلا میکنه. تاریخ هم نشونه بارها این نظریات هی عوض شدن، دنیا رو یه بار همون کره بسته میدیدن، الان چی میبینیم؟ الان جهان بیکران میبینیم. دقت کنیم اون کره بسته که وسط زمین بود شکست، یک سه معروف از طرف کلش رو کرده بیرون از این کره سماوات، اون شکست تو قرن نیکولاس کوزایی شروع شد، با اینکه یه دونه آدم بسیار عارف بود و بسیار نیا، برهانایی که بر اساس خداوند انجام داد، برای اینکه نامتناهیت خداوند انجام داد، یه خودش خود به همون عدد ترانسفینی که الان ما میگیم تو ریاضیات، یه خودش هم رسید به اینکه جهان، بعدم جوردانو برونو و بقیه اومدن از اون استفاده به اینکه جهان بی نهایته. ببین اون کره شکسته، شما آسمون رو نگاه میکنید یه کره نمیدید، یه جهان بیکران، ستاره رو هیچ کدوم از ما نقطه روشن نمیبینیم، بلکه گویهایی که پر از هیدروژن هست، انفجارات هسته‌ای، یه ذره بیشتر فیزیک بلد بشن آسمون رو که شب نگاه میکنیم، سیاه چالها، کتولهای سفید، کهکشان، نمیدونم همه اینا رو هم قشنگ میاد تو جریان. و اینکه اینا دارن گسترش پیدا میکنن، حتی تو یه ورشن این نظریه اینا دارن گسترش پیدا میکنن، این دنیایی که میگن این نظریه. خدامونو که نگاه میکنیم سلول، مریضیامونو که نگاه میکنیم ویروس، ما مریضی به معنای ویروس که نداشتیم، این جدیده، میکروبو که جدید داریم دیگه از پاستور به بعد، اصلا مریضی به این نبودش که ببین خیلی جالبه. حالا آقای دکتر قبل از من فوکو رو گفتم، من یه مثال دیگه میزنم ازش. فوکو یه جمله خیلی جالب داره، میگه خیلی ما از یه سوال به یه سوال دیگه منتقل شدیم، از اینکه مرض چیه به اینکه کجا درد میکنه. ببین نمیپرسیدن قدیم کجا درد میکنه، تو یه جایی تعادل به هم ریخته، یه لیستی از امراض داریم، مقوله بندی امراض که الان ما این مقوله بندی رو نداریم، میگشتم ببینن الان این کدوم شما به کجای اونا بستی. اما الان وقتی میگیم مریضی، میگردن تو بدنت پیدا کنن، برمی خود کالبوشکافی نبوده، آناتومی به این معنا نبوده که الان داریم، چون الان ما میگردیم مریضی تو یه جایی تو این بدن پیدا کنیم. ببین اینا همه تغییرهایی که رخ داده با این حالا. این باشه تجربه. حالا فعلا همینقدر شما کلی از اینا رو میشه رفت توی تاریخ علم، توی فلسفه، کلی از اینا هست. کسایی که اینا رو خیلی متذکرشن و روشون وایسادن، اولین بار پوپر بود توی کتاب منطق اکتشافات علمی که میگه تمام مشاهده مقتنی بر نظریات هم، بعدم کهن بود، بعد فایرابن بود. اینا دیگه علم به چی وثاقت داره غیر از تجربه؟ دیگه به چی وثاقت داره؟ منطقی. بذاری من بگم که وقت خیلی نگذره دیگه. منطقیه ها، سازگاره. علم منطقیه، سازگاره. سازگاره یعنی چی؟ خودشو نقض نمی‌کنه، یعنی پی و نات پی توش نداری ها. اولا ببینیم پی و نات پی اصلا میتونه توی ساینس وجود داشته باشه؟ یعنی اصلا ما با گزاره این تی پی سر و کار داریم توی تجربه؟ معمولا پی و نات پی هیچی از توش در نمیاد. خب ناسازگاری ها ما معمولا خیلی اوقات تفسیر میکنیم. بذار اینکه جور دیگه بگم، ما خیلی نظریات رو قبول داریم، کار میکنیم، ناسازگاری خیلی اوقات توش به وجود میاد، ولی ما بازم کنیم. شما مدل اتمی بور رو نگاه کنیم، یعنی 1900 اون مشکلات پلانک میگه. خب بعد میمونن تو این که بالاخره این ساخت، این انرژی آیا بسته‌ایه، آیا به صورت پیوسته هست. بعد بور میاد یه دونه نظریه میده در مورد اون ساختار اتم یه الکترون. 4 تا اصل داره، 2 تاش به پیوستگی رفت داره، 2 تاش به اون حالت گسسته رفت داره. به نظر میاد اینا خیلی با هم جفت و جور نمیشن، اما دانشمندان نزدیک فکر کنم تا 1925 اینا باش کار میکنن، حتی 10-15 سال باش کار میکنن. دانشمنده ابایی ندونه اگر نظریه ناسازگارم باشه، ولی جواب میده. یعنی در مورد پیشبینی هایی که در مورد اون اتم میکنه جواب میده، کار میکنه. خیلی مشکلی نیست. نظری مجموعه ها نمونهش تو ریاضی ها، نظری مجموعه ها کلی ناسازگاری داره. به اون ناسازگاری که راسل مینویسه برای فرگه، دیگه اشتباه نکنم، موقعی که داشته آخرین جملات کتابو مینوشته دستش میرسه، اون ناسازگاری که ما برطرف نکردیم، که ما اومدیم تعریف اولیه‌مون رو یه جوری عوض کردیم، ناسازگاری توش نگنجه. تعاریف اسنادی غیر اسنادی کردیم که این توش نگنجه، خیلی برطرفش نکردیم. اگه شما دقت کنیم تو دعوایی که بین هیلبرت و برایر هست، برایر چیزو میگه دیگه، ریاضیات شورگرایی ساختنی، میگن همینش. برایر بهش میگفته که اگر یه مطابق نظر من فکر کنیم، مطابق ریاضیات برایری شورگرایانه، شما برهانه وجودی تو ریاضیات همه رو باید حذف کنید. برایر معتقده برهان ریاضی هست که در مراحل متناهی شما رو برسونه به جواب. یعنی ببین قضیه رول میانگین یادتون هست، بین یه منحنی پیوسته داریم، خب بین A و B، اگه F A و F B مساوی باشه، یه نقطه وسط F و C مساوی با صفر میشه. ما اینو که C رو که به دست نمیاریم، ما ثابت میکنیم یعنی چین C وجود داره. اونایی که ریاضی محض خوندن اینو خوب دیدن، مثلا شما کتاب آنالیز رو واکنین، آنالیز رو حتی جبر هم شما واکنین، تقریبا میتونم بگم 80-90% قضایا همه اثباتای وجودیه، شما جواب براش به دست نمیاریم. مطابق نگاه برایر، که برایر یکی از بنیانگذاران توپولوژی ها، همین توپولوژی کلاسیک، این آدم بسیار نابغه‌ایه، بعد مطابق نگاه برایر تمام این اثبات ها همه حذف باید بشن، اینا نامعتبره. ولی یه خصوصیتی داره نگاه برایر، این که توش نظر مجموعه ها دیگه اصلا مجموعه با اون معنی نداریم، مجموعه که انبانی از اعداد باشه نداریم، بنابراین اون پارادوکس همه حذف میشن. بعد به هیلبرت میگه ببین حد این چیزی که من میگم این مشکل رو رفع میکنه ها، پارادوکس بنیادی نظر مجموعه رفع میکنه. هیلبرت جمله جالبی داره، میگه که ما نمیتونیم به خاطر اینکه این تناقض رو رفع کنیم کلی از این جواهراتی که تا حالا ساختیم به نام نظریه‌ریاضی رو بریزیم دور. ببین اصلا درگیری خیلی جالبه. اون میگه که انقدر این عمارت ها قشنگ هیلبرت، نمیشه همه رو حذف کرد حتی اگه اون تناقض هست توش. اینا هم هست، یعنی توی نیست که دانشمند ها حتما یه جای تناقض ببینن یا ناسازگاری ببینن بلافاصله میندازن دور. ویتگنشتاین توی اون دستنوشته‌های فلسفیش که توی قطوری اون دستنوشته‌های فلسفی یه تیکه داره در مورد تناقض. حالا روش بحث نمی‌کنم، فقط میگم توی ذهنتون باشه بعدم خودتون روش کار کنین. اینه که میگم خیلی چیزایی نیست که من همین الان دارم برهانا رو همه رو دارم براتون ذکر می‌کنم، دارم که دارم اطلاع میدم. اونجا یه حرف جالبی داره، میگه تناقض هیچی نیست جز این که شما تو بازی که دارین انجام میدین یه جایی میرسین به یه مانع، نمیدونین قاعده بعدی بازی چیه، اینجا رو میگین تناقض. شما وقتی به پی و نات پی میرسین بعدش نمیدونین بعد چیکار کنین، این یه تناقض. میگه بعضی جاها دورش خط میکشین، مسکوت میذارین، بازی ادامه میدین، ادامه میدین. یه مثال میزنم، عذرخواهی میکنم از این مثال اگر یه خود بی‌ادبانه هستش، خیلی ببخشید. پدر مادری که بچه کوچیکشون تازه به دنیا اومده، این بچه وقتی میخواد مثلا رو دست و پا را بره یا را میره، بعد از یه مدت این بچه مرتب این فرش هر جاش نجس میشه. خب دفعه اول میان دور اونو مثلا میان روش نمک میریزن، دفعه یه جا دیگه میشه میاد یه دستمال کاغذ میزنه که مثلا حواسش باشه این دو تا جا مشکل داره، فرش رو عوض نمیکنه. ولی ببینید و یه گوشش نجس شده، مثل اصل تناقض، نمیاد بگه فرش رو بکنیم بندازیم دور، حالا دورش که خط میکشیم این همینطور بمونه. یه جا دیگه میشه اینجا هم خط میکشیم، این مبلم این گوشش این مبلم نشینیم، مثلا با بدن خیس نشینیم روی این مبلم. یه مدت میگذره دیگه فرش جایی براش نمونه و میدن میشورن. درست شو؟ همین هم رخ میده. خیلی آقا نظریات و دانشمند هستن این توی عمل نمی کنن. اگر یه دونه مشکل تو نظریه پیش بیاد بندازیم دور، کی اینطوری انجام میده؟ نظریه کانت از لحظه ای که به وجود اومد همش مشکل بود دیگه، همین الانش هم مشکله. وقتی میخوایی شما بفهمید، اومدن گفتن که نور موج، میدونستیم موجه، بعد اومدن گفتن که نه اینم ذره هم هست. چجوری حلش کردیم؟ گفتیم موج رو میذاریم یه خط تیره میذاریم، ذره هم میذاریم، این شد یه اصل. گفتیم یه همچین اصلی داریم. حالا یکی گفتیم این اصل را کجا آوردیم؟ ما درستش کردیم یه اصل، یعنی یه حالتی باید تصمیم کنم موج خط تیره ذره، این حالت رو داره. کلی مشکلات میخوریم اگر اون جزء کله های زنبرگ رو بخونیم، میبینین دیگه یه جایی توی فصل میگم زبان طبیعی نمیتونه توصیف کنه، فرمولا فقط بزنین جلوتون جواب میده دیگه، تو راکتور هستی تو فلان جا فلان جا جواب میده، کفایت میکنه. نمیندازن دو، خیلی هاشو نمیدازن. نظر مجموع نمونه بارز تو ریاضی ها اصلا ننداختیمش دو، چون به دردمون میخوره. مرتب باید ساختمان های قشنگ میسازیم و اون ساختمان ها تو نظریه دیگه به کار میبریم. این هم از منطقی و سازگاری. نمیگم اینا نقد نداره ها، من فقط دارم اطلاع میدم، یعنی چیز نباشین که من دارم میگم اینا درسته، دارم میگم که یه سری آدم ها پیدا شدن که اینا رو هم اینطوری نقد کردن. میگیم علم روشمنده، درسته، روش داره. ما یه پوپر حرف جالبی داره، یه نقل قولی داره، میگه حداقل اینی که پوپر آدم بسیار باهوش و بافهمیه، خیلی از مشکلات رو میدونه، حتی تو نظریه ابطال‌گرایی خودش واقفه که این مشکلات داره، همه رو میگه. یه جایی میگه با تمام اوضاع احوال علم روشمنده، سیستماتیک خطاها رو تصحیح میکنه. هایرابن در مورد روش خیلی، اون اگنس متد معناش همینه دیگه، ضد علیه روش اسم کتابه. میاخه کدوم روش؟ گالیله رو مثال میزنه، میگه گالیله کدوم روش رو داره به کار میبره؟ یه جایی که میخواد نظرش بشینه به اون جمع، میگه استدلالا رو دقت کنی، ما فقط نباید مشاهدات رو ببینیم، اونجا نقل قولا رو هم میاد از ولی. یه جایی میگه نه این استدلالاتون اشکال داره، نگاه کنید تو تلسکوپ ببینید چه خبره. پایره اونجا دوتا استدلال میکنه، میگه که اولا برین تاریخ علم بخونید، آخه اصلا روشی به کار نمیبرن که اینا. کوله که دیگه نمونه بارزشیه، کوله در مورد اون حلقه بنزن. خب کوله چجوری اون حلقه رو به ذهنش اومد؟ میگه زمستون بود، نشسته بودم، اگه درست روایت کنم نشسته بودم، بخاری روشن بود، توی حالت خواب و بیداری قرار گرفتم، بعد یه لحظه توی خواب و رویا مارا رو دیدم، حالا اون حلقه پنج شیشه، خب اینا دوم همو گرفتن دارن میچرخن، به ذهنم بلافاصله این خطور کرد. اینا رو باید چی کارش کنیم؟ این روش داره، این مثلا بین یه جوری به بچه‌هامون یاد میدیم تو مدارس که اینا خیال میکنن الان اگر بشنن مشاهدات رو جمع کنن بعد فکر کنن از توش نظریه در میارن. اصلا اینطوری نیستش که آخه از توی اینو به اینطوری در نمیاد، هیچ کدومشون در نمیاد. شما همون جزء کل رو نگاه کنید، همونی که هایزنبرگ در مورد خودش داره میگه، اونا چجوری چه روش هایی هستش، چه روشی وجود داره. یه جایی پاولی با هایزنبرگ میگه نکنه مشکل از اینه که بعد از کلی مناقشه شاید اصلا گرفتن مدار برای الکترون مشکل داره، بذارین کنار. ببینین فلان میگه حالا فرض کنیم مثلا روش داشته باشه، روش چیکار میکنه؟ فقط میگه که شما با گذاشتن روش خلاقیت دانشمند رو میگیری. ما تقریبا با بچه‌هامون همین کارو میکنیم، وقتی به اونها میگیم که مطابق یه الگوی خاصی فکر کن این خلاقیت ازش میگیریم دیگه. میگه بذارین دانشمند هر جور که دوست داره کار کنه. ببینین اینا کلی مناقشات، یعنی حالا روش رو خیلی نمیتونم توضیح بدم، کافیه بریم تاریخ علم بخونیم. شما کپلر رو نگاه کنین، سه تا قانون سیارات داره دیگه. بریم ببینیم کپلر، اولا کپلر خورشید پرسته، عارفه خورشید پرسته. یه متنی داره تو مبانی مبادی طبیعی علوم نوین آورده برتون متن رو، میگه که من به نظریه کوپرنیک معتقدم که خورشید مرکز جهانه نه زمین، اما نه به خاطر اینکه شواهد تجربی وجود داره، شواهدی وجود نداره، به خاطر اینکه اگر خداوند قرار باشه بیاد روی این زمین تو این جهان یه جایی بشینه، خورشید برترین جاست. من به خاطر این قبول دارم. تمام راه حلایی که برای ستا قانون میده همه عدم اشتباست، چون جهان رو به صورت افلاطونی توی چنزلیه منتظم میبره، از تو اونا حد زده. راه حلایی که ما توی فیزیکا میخوایم اینا رو بعدا نیوتن و ژاکوبی و هاملتینیان اینا میان اینا رو بازسازی میکنن، اون اصلا اینا رو همه رو با همون حدسای خودش اینا رو به دست آورده. حتی کارهایی که نیوتن در مورد انتگرال انجام میده در مورد سعید انجام خیلی مشکل داره توش، بازسازی بعدی اینا رو به این ورشن ها در آوردن. اگر بخوایم بگیم که اینا با یه روش خاصی هن، خیلی نمیشه ازش دفاع کرد که اینا با یه روش خاصی دارن این کارا رو انجام میدن. یعنی اگه شما این روش رو به کار ببرین حتما مثلا تش به یه نظریه خواهید رسید. ببینین اصلا مگه میشه به کسی گفت بیاین بشینیم نظریه پردازی کنیم؟ خوب دقت کنیم، ما میگیم بیاین بشینیم نظریه فیزیک بسازیم. آخه مگه اینطوری نظریه فیزیک ساخته شده؟ میشه آدم ها رو جمع کرد بشینیم نظریه فیزیک بسازیم برای اینجا؟ اونا تو مشکلاتشون تو زندگیشون که انجام میدن اینا رو دارن خود به خود ساخته میشه میره جلو، کسی نمیگه. ببین ماها هفته پژوهشون اینا داریم، غربی ها که ندارن که، اونا مشکلات خودشون رو حل میکنن. ببین اونا مشکلات خودشون رو دارن حل میکنن. خب فعلا از ساینس نریم بیرون. اینم روش. اگرم حتی فایدم دغدغش اینه که این آزادی آدم ها رو داره میگیره، شما اینو تحمیل نکنید، بزنید آدم ها آزاد زندگی کنن. من چقدر یه وقت دارم؟ یه ساعت نشده هست، پنج حوضه نزگاه پنج شروع کردیم. یه چیز دیگه، گزینشی که مواقع بین دوتا نظریه توی جامعه علمی هستن، میخوام بین اینو گزینش کنم. دانشمندا چجوری گزینش میکنن؟ حالا یه خودم از کهن بگم. اینا وقتی میخوان گزینه بزن، یه مقدارم از این ور، حالا من مثل آگهی مثل کلاش همه اینا دارم کنار هم میذارم، بزن یه خودم از این ور بگم بعدم خودتون میرین میخونید. یه ورشن هم ورشن کهنه در مورد نظریه علمی میگه. بزن چند تا نکته جالب داره. اول، هر دوره علمی مثل یه پارادایم میمونه. پارادایم کل یه پارچه یه که آدم ها توش زندگی میکنن. پارادایم و کهن در مورد فیزیک و اینا میگه. اینجا تو جامعه ما در مورد همه چی پارادایم استفاده میکنن، سیاسیون، علومش، همه پارادایم میگن. اون یه چیز داره، یه مفهوم خاصی داره تو اون حوزه. حالا اگه بخوام خیلی با تسامح و بی‌دقتی بگم، ما هممون توی پارادایمی داریم زندگی میکنیم، یه پارادایم دینی، اسلامی، ملی خاصی داریم زندگی میکنیم. جامعه علمی هم همینه. یه دوره پارادایم ارسطویی بود، یه دوره پارادایم نیوتونی، الان توی نسبیت کوانتومی داریم کار میکنیم. خب پارادایم ویژگی چیه؟ مثل یه کل یه پارچه میمونه، آدم های توش دارن زندگی میکنن. چیزایی که میبینن و پارادایم میگه چی ببینین چی نبینین. اینطوری نیست که آدم ها چشماشون رو گاه کنن. ببین فایرام این یه سوال بسیار جالب، یه جمله خیلی قشنگی داره توی ساینس این فیزیک سوسایتی، میگه که یه جوری در مورد قرون وسطا حرف میزنین گویا یه مش آدم احمق بیشور اونجا زندگی میکردن، صبح تا شب یه انجیل دستشون بود فقط انجیل میخوندن. اگه اینا این انجیل رو میبستن یه لحظه سرشون رو بالا میکردن، حرفای گالیله رو هزار سال زودتر میگفتن، حرفای کبلی هزار سال زودتر میگفتن. میگه آخه اینا نمیتونستن اونا رو ببینن اصلا. ببین اصلا نمیتونستن ببینن. کسی که جهان رو یه کره بلوری میبینه، ستاره رو نقطه میبینه، از جنس ما هم نمیبینه، آخه این به چی میخواست برسه؟ بعد اول یه تغییر محتوایی تو این به وجود بیاد. اینا نداشتن این نگرش رو، نگاه مکانیکی به عالم پیدا کنن. این نگاه مکانیکی رو نداشتن اون موقع. پارادایم دانشمندا کار میکنن، اونا اونطوری آموزش میبینن، ماها تو دانشکده ریاضی فیزیک دقیقا همینطوری آموزش میبینیم. بعد آموزش ها هم ببین اینطوری نیستش که آموزش ها رو تلویحی با استاد بهمون یاد میدن، مثل تربیت کردن میمونه. ببین پدر مادر نمیاد تو اتاقی که زندگی میکنن یه تومار بچسبونه بگه قانون اول این بچه بعد اینا رو دونه دونه هر روز بخونه یاد بگیره، قانون اول بزرگتر دیدی سلام کن، قانون دوم مثلا اینطوری بکن، قانون سوم اینطوری. به این بچه داره بازیشو میکنه، به بزرگتر سلام نمیکنه، باباش یه چش قرهی میره تا این بعدا میفهمه بعد سلام کنه، درست شد؟ یه حرف زشت رو میزنه دوباره حالا یه نوازشی میشه در بعدا میبینه اینطوری بشه. کسی قواعد یاد نمیده که شما چیزا نگاه کنین در مورد سینه زنی هیئت آشنا میاد یه ما دو ما دیگه آشنا بدید. خب ببینم اینو یاد میدن به ما چجوری بشیم تو روزه، چجوری بریم دسته. مثلا شما برادر کوچیک تو با خود اولین بار میای روزه، میمیشین روزه، آخه اصلا به این مثلا من تو خونم بپرسم یاد میدم الان میخوام بیام امشب روزه، بعد این اعمالو انجام بدی، دستشو میگیرم میارم میشینم روزه، درست شد؟ من با من میشین روزه، بعد می نگه آقای حرف زد، بعد چراغ خاموش شد، یه سه گریه کرد، بعد دوباره چراغ روشن شد. اینم مثل من که مثلا چشمامو گرفتم اونم میگیره، مثل بقیه هی نگاه میکنه، بعد بلند میشه، بعد هم میرم بیرون. من اینم برمیدم با خودم میبرم بیرون و ببین این آدما وای میسن تو دو تا صف، کسی هم نمیگه. حالا فوقش یکی بگه آقا صف ببندیم می‌خوایم دست را بندازیم، بیشتر از این کسی حرف نمیزنه، همه وایسادن و یکم داره مدعی میکنه، همه زنجی برداشتن. من به این پسرم دستشو میگیرم، یه زنجان کوچولو بهش میدم، وای مثلا آخر صف، توضیحات هم نمیخواد، فقط به این میگم که مواظب باش زنجه جلوی نخوره تو صورته. حالا یه بارم خوش دستشو این و این و این میکنم که بدونه ریتم چجوره، بعد خوش ریتمو یاد میگیره، ده دفعه شام که یاد میگیره. ببین اینا قاعداش لازم نیست مصرح باشه، این پارادایم خودش هدایت میکنه، لازم نیست قوانین مصرح باشن. به همین خاطر مثلا من ریاضی دانشگاه تهران میخوندم، هممون لخلخ میزدیم، گفتیم بابا یه کلاس فرما بزنم بگم مسئله ریاضی چجوری باید حل کنیم. آخه این چه وضعشه؟ ما نمیدیم بخواییم مسئله رو باید استقا بریم، باید برهان وجودی بریم، ما این چی کارش کنیم؟ کلاسی وجود نداره که استاد میاد نمونه مسئله آنالیز رو میذاره حل میکنه دو تا دونه، بعد تو کم کم الگوها تو ذهنت میاد. مثلا شما فیزیک هایلدهی رو نگاه کنی، فیزیک هایلده که روش حل به ما یاد میده، فیزیک هایلده میاد سه تا قانون رو میذاره، درست رو توضیح میده، بعد میاد دو تا مثال میزنه، شما مثال رو نگاه میکنی یاد میگیری، بعد شما میشین تمرین رو حل میکنی، اگه جواب باشه چک میکنی این جواب درست در من یا نه، جواب نباشه اصلا استاد حل تمرین باید چیه، برای اینکه بیاد اون تمرین رو دوباره حل کنه، شما نگاه میکنی کدومش درست و کدومش غلط. بعد یه جایی میبینی تی منفی در اومده، شما قبول کردی، بعد استاد میگه که بابا این تی منفیه، تی منفی تو فیزیک نیوتن معنا نداره، شما از این به بعد میسن ق ق ق مثلا جلوش، درست شد؟ ببین اینا تو کتاب روش حل مسئله به ما نمیدن، هیچ جا نمیگن، اگرم مینویسن مسخره است، چون همه رو که نمیپوشونه که، اینا شما تو آموزش یاد میگیری، تربیت میشی در واقع اینجا. خب پارادایم این کارو میکنه، نامحسوس این کارو داره انجام میده. آدمای داخل فایما همینا. بعد دانشمند تو پارادایم کارش چیه؟ کوهن حرف جالبی داره، میگه آدم توی پارادایم، دانشمند توی پارادایم کارش حل مسئله است، اصلا کارش اینه، سالوینگ پازل هستش. حل مسئله هم منظورش اینه، میگه که پازل هایی که بچه ها میریزن 1000 تیکه، 10 تیکه، 20 تیکه، میگه این پازل ها ریخته شده، بچه ها چجوری اینا چیز میکنن، جمع میکنن، یه آدم بزرگ و تعداد زیاده. شما نگاه میکنیم معمولا دو تا قاعده داریم برای این، یکی فرو رفتگی و برجستگی ها، یکم رنگ ها. درسته؟ نگاه میکنیم به این، با این دو تا قاعده اینا رو جمع میکنیم. میگه دانشمند همینه، پازل رو جمع میکنه، بعد وقتی پازل رو درست کرد، تسبیح به دست اومد، اون لذت همینه، لذتی که میگه آخر من بردم و هیچ کس همچین هایزنبرگ رو میبینین که داره، میگه که وقتی که رسیدم به حل اون ماتریسیه، بعد اومدم بیرون، خونه بر بودم، اومدم اون کنار دریا نگاه میکردم، شنا یه جور دیگه بودن، بعد نمیدونم دریا یه جور دیگه بود، مولکولا یه جور دیگه و همه چیز یه جور دیگه. این لذت برای اینکه اون جمع کنه. کمیه این از همون سنخ لذت حل معماست، چون این لذت رو توی چیز هم میبینین، شلوک هولمز هم میبینین، اون برشن قدیمی شلوک هولمز یادتون هست، همین لذت بود دیگه. ببین شلوک هولمز میومد، ببین شلوک هولمز اول فیلم چی میگه، اول فیلم میگه که واتسون چقدر دنیا کسل کننده است، آخه یک جنایت حسابی، هی روزنامه رو برق میزنه، میگه این آخه جنایت نیستن که، نه این زنه با شوهرش دعوا کرد اونو کش، اینا نه، یه چیز اساسی، یعنی معمایی که من بتونم درگیر بشم باهاش. بعد از موی سیبیل نمیدونم قاتل که وسط پنجره مونده، از گل کفش اون یکی که مثلا وسط در مونده، از اون نمیدونم پرز پش رو همه رو میذاره پازل کنار هم حل میکنه. تو اون ورژن قدیمیه یه کفش پاشنه بلند داشت، روش یه چرخی میزد که من تونستم حل کنم. اینا که ریاضی فیزیک خوندم فکر کنم این احساس خیلی خوب دارم، وقتی که مسئله 3 ستاره مثلا اون جبه هرنشتاین که اون مدام ما داشتیم حل میکرد، یکی کاملا همین احساس رو داشت که من تونستم حل کنم. دانش من کارش همینه، پازل رو کی طرح میکنه؟ پارادایم. اگه شما تو پارادایم بعد اون مسئله رو مسئله بدونه، ببین 2000 سال کل مسئله نجوم بطلمیوس ارسطویی این بود که سیارات چرا به صورت اعوجاجی حرکت میکنن. 2000 خورده سال چقدر این تلاش میکردن، 70 تا 80 تا دایره میکشتن تو دل هم تا حرکت اینا رو نشون بدن، چون زمین رو مرکز گذاشته بودن، بعد اینا بعد میشخن تو دایره. ببین قاعده هاشون چی بود، اجرام سماوی چون کامل ترین حرکت ها رو دارن و کامل ترین حرکت رو آموزه افلاطونی دایره هست، پس من ستاره ها باید به صورت دایره بچرخن. سیارات این حالت رو ندارن چون رفت و برگشتی دارن. ببین 70-80 تا دایره تو دل هم رو دل هم میچرخیدن تا این حرکت رو به ما بدن. این مسئله شون بود، الان مسئله ما این نیستش. چرا؟ چون ما جابجا کردیم، خوش رو گوشتیم تو کانونه یه بیزی دیگه، اصلا این حل اصلا مزمحل شده. دوباره از نیوتن به بعد مشکل اساسی این بودش که اگر نور محمل برای حرکت میخواد، نور بین خورشید و ما این چجوری داره منتقل میشه؟ اتر اومد توی کار. بعد مشکل این شد که خب وقتی زمین توی اتر میچرخه باد اتری به وجود میاد، باد اتری سرعتش چیه؟ بعد ماکس و مولی اومدن آزمایش کردن، بازم اونا با اینکه آزمایش جوابش صفر در میومد نفی نکردن. ببین اینشتین اومد سی رو ثابت گرفت، کلن اتر رو گذاشت کنار. الان دیگه ما مسئله اتر نداریم، ولی 300 سال باش مسئله اتر داشتیم. ببین مسئله ها مزمحل شده است، دیگه مسئله نیست از نظر ما، مسئله اتر غیر علمیه. حالا اگه این نظریات عوض بشن یه روز نظریه و خیلی اینایی که ما میگیم الان علمی، اونا غیر علمی میشن. از نظر ما تقریبا همه اکثر حرفایی که ارسطو میزنه همه غیر علمی میشه. نمیدونم خورشید وسط عالم اینا همه غیر علمی بود. ببینید همه اینا چیزاییه که با تغییر پارادایم همه انجام میده. مسئله ها عوض میشن، خیلی ها مزمحل میشن، واژه ها معانیشون عوض میشه با تغییر پارادایم. شما مکان داری، زمان داری تو ارسطو، تو نیوتن هم مکان و زمان داری، اما مکان و زمان نیوتن با ارسطو خیلی فرق میکنه. فرق اشتراک لفظیه، مکان از نظر ارسطو یعنی این جای خالیش، اینو بردارین مثل تام و جری، این که و بعض اوقات ما میخواد بدوه دنبال جری میره ولی جاش میمونه، اون میشه مکان تو ارسطو. اما مکان نیوتونی یه فضای خالی دستگاه مختصات داره، مطلقه. مفهوم خلأ تو ارسطو ببینید، یه کتاب هست مال گران، یکی از صاحب‌نگارای معروفه به نام مشهد و عباد ناتینگ، مفهوم چیزو خلأ رو اومده از همون ارسطو گرفته، تغییراتش رو نشون داده، چون این مفهوم تغییرش موجب میشه که مکان ارسطویی به این مکان سه‌بعدی ما در نیوتن تبدیل بشه. این مکان با اون خیلی فرق داره. حرکت، چون حرکت رو همین که فلسفه اسلامی، اینا چیزای ارسطویی دیگه، مولا سر رو بزنید کنار فلسفه اسلامی معمولی، خب این حرکت رو نگاه کنید، حرکت مطلقه. این با این حرکتی ما الان میگیم نسبی خیلی فرق میکنه. اونجا همه چی حرکتن، هر تحولی رو میگیم حرکت، اما اینجا حرکت فقط چه مکانی. بیاین از نیوتن به اینشتین، جرم مطلقه تو نیوتن. جرم هر جایی عالم بریم، جرم اگه دو کیلوه دو کیلوه، یه حداقل نسبیت خاص جرم چی میشه؟ افزایش پیدا میکنه با سرعت. ممکنه بگیم که نه تو حالت خاص میشه نیوتنی، ولی خوب دقت کنید، این مثال دقیقاً خود کوانت توی ساختار انقلاب‌های علمی آورده. میگن که این حالت خاص اونه، کافیه وی کوچیک باشه، وی سیوم میشه 0، به 0 نزدیک میشه، 1 منهای وی سیوم میشه 1 و این همون میشه. بعد میگه نه، شما نگاه کنی عددن تقریبش به اون نزدیک میشه، ولی مفهوم جرم نسبیتی با حرکت افزایش داره پیدا میکنه. ولی شما میتونی عددن معادل نیوتن بگی، چون اون فرمولا دیگه برای حالت ماکروسکوپی ساده تره، با اون استفاده کن. ولی از نظر نسبیتی جرم افزایش پیدا میکنه. این قابلیت توی نیوتن نیست که جرم بخواد با سرعت افزایش کنه. زمان همینطور، طول همینطور که کوتاه میشه. کمی که حتی این و اینا که مشترک مونده، حتی اینا معانیش عوض شده. شما یه شبکه مفهومی داشتی توی نیوتن، کندی یه شبکه مفهومی جدید گذاشتی. بعضی واژه‌ها فقط اشتراک‌های لفظی خیلی اوقات هستن، اصلا کل چیز عوض میشه، مسئله ها عوض میشه، واژه ها عوض میشه، روش های حل مسئله عوض میشه، مشاهدات میگه عوض میشه. شما آسمون رو نگاه میکردی اینطوری میدیدی، الان آسمون رو بیکرام میبینی. کن یه مثال جالب میاد، میگه در مورد سیارات، حالا من یادم نیستش، مثلا 5 تا سیاره قائل بودن یا 6 تا، میگه این 8 که میخواستن کشف کنن اینطوری نبود که اینا آسمون رو با تلسکوپ نگاه نمی‌کردن، نگاه می‌کردن همون نقطه‌ای که اون سیاره بود نگاه می‌کردن، ولی چون تو آموزهای فیزیکیشون این بودش که دیگه سیاره‌ای وجود نداره، خب اصلا به ذهنشون نمیومد که این ممکنه سیاره 8 مثلا باشه. بعد یکی اومد اول این آموزه رو تو شک کرد که این رخ داد، مثلا همون حالت چیز دیگه، پاولی و هایزنبرگ. ببین هیچ کس تصور نمیتونست بکنه که ما یه چیزی به نام الکترون داشته باشیم حرکت کنه ولی مسیر فضا زمانی نداشته باشه. ببین یکی شک کرد، اولین آموزه رو به هم ریخت، بعد راه به وجود اومد که اونا بتونن جور دیگه اینو ببینن.